با سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر که با شما هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. انفجار امروز در کابل و در کل بحث بالای افزایش ناامنی ها در افغانستان بخش عمده نیم ساعت اول این برنامه را تشکیل خواهند داد. گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما حالا در آغاز ساعت سرویس خبری با فرشته ندا.
قمندانی امنیت کابل میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل دو تن کشته و یک تبعه خارجی زخم برداشته است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان روابط تجارتی با پاکستان را نسبت به هر زمان دیگر بهتر خوانده است. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید جهان از شورشیان گروه دولت اسلامی در حراس نخواهد افتاد. تفصیل اخبار. قمندان امنیت کابل میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل دو تن کشته و یک تبعه خارجی زخم برداشته است. جنرال ظاهر قمندان امنیت کابل امروز به خبرنگاران گفت که این حمله در داخل شرکت خصوصی آرت که مربوط خارجی ها می شود صورت گرفته و افراد کشته شده نیز محافظین همان شرکت می باشد. آقای ظاهر در مورد اینکه حمله چگونه صورت گرفته چنین میگوید:
حدوداً ساعت 6:33 یکی از موترهای بزرگ و کلان سنگبری که تن که به موترهای دسلن مشهور هستند، همین موتر میاد نزدیک همین شرکت خصوصی آرت. گاردای از یارا میگه که مواد ساختمانی آوردن. بعد گارد از این دروازه را باز میکنم، موتر داخل میشه، پس از اون انفجار صورت میگیره.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این حمله بعد از حمله انتحاری روز یکشنبه صورت می‌گیرد. در حمله انتحاری روز یکشنبه 3 فرد ملکی در شهر کابل کشته شد و به شمول شکریه بارکزای عضو پیشین عضو ولیسی جرگه بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که جنگیان نیروهای پلیس و طالبان مسلح در دره مزار ولسوالی نورگل ولایت کنر ادامه دارد. جنرال عبدالحبیب سید خیل قمندان امنیتی آن ولایت به رادیو آزادی گفت درگیری که از شب گذشته آغاز شده و همکنون نیز ادامه دارد، 3 طالب مسلح کشته و 6 تن آنها زخمی گردیدند. در همین حال طالبان مسلح ادعا میکنند که در این درگیری 5 پوسته پلیس را با آتش کشیدند و تلفات زیادی نیز به نیروهای پلیس وارد گردیده است. اما مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند 5 خیمه پلیس آتش گرفته اما به نیروهای پلیس کدام آسیب نرسیده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان روابط تجارتی با پاکستان را نسبت به هر زمان دیگر بهتر خوانده است. مزمل شینواری موینین وزارت سفر اخیر رئیس جمهور غنی به پاکستان را در بخش مسائل تجارتی مثمر خوانده و گفت قراردادهای امضا شده در این سفر سهولت‌های تجارتی میان دو کشور را ایجاد خواهد کرد. شینواری همچنان گفت دو کشور توافق کردند که سیستم گمرکی میان آنها کامپیوتری گردد که این خود رای مسئولیت در معاملات تجارتی بین افغانستان و پاکستان را تضمین می‌کند. آقای شینواری افزود با توافقات جدیدی که صورت گرفته نرخ ترانزیت کاهش خواهد یافت و این مسئله به پایین آمدن نرخ اموال تجارتی در کشور نیز کمک خواهد کرد. حکومت پاکستان همچنان توافق نبوده است که برای تجار افغان ویزه یک ساله صادر کند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 92 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 10 پول، یک ریال یک یورو 72 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی. ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید جهان از شورشیان گروه دولت اسلامی در حراس نخواهد افتاد. کری گفت اعمال بی‌رحمانه شورشیان گروه دولت اسلامی و گسترش آن به سطح جهان سبب شده تا شمار زیادی از جهانیان فکر کنند که ایالات متحده باید در مبارزه با این گروه در شرق میانه عمیقا دخیل باشد. با باور کری اگر این مبارزه ادامه نیابد گروه دولت اسلامی به سطح جهان گسترش خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا میگوید این گروه قلمرو و منابع بیشتر از آنچه را در دست دارد که القاعده در بهترین روزهای موجودیتش در اختیار داشت. شورشیان گروه دولت اسلامی که مناطق را در عراق و سوریه تصرف کردند با نشر یک ویدیو ادعا کردند که یک شهروند آمریکا را سر بریدند. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای نیرومند جهان در موقف دو طرف فاصله جدی موجود است. این مقام که نام و موقفش افشا نشده همچنان میگوید که پیشرفت در مذاکرات ادامه دارد، اما هنوز هم میان موقف‌های دو طرف فاصله وجود دارد. او همچنان گفته که نمی‌داند دو طرف قادر به از بین بردن این فاصله خواهند شد یا خیر. انتظار می‌رود در 24 مای جاری عیسوی دور جدید مذاکرات میان ایران و کشورهای نیرومند جهان در شهر ویانای اتریش آغاز شود. شورشیان گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بالای یک کاروان سازمان ملل متحد در نزدیک میدان هوایی بغداد را بر دوش گرفته است. این شورشیان دیروز با نشر اعلامیه گفتند که روز یک شنبه یک جنگجوی آنها به نام ابو ماوی الفلوجی موتر حاوی مواد انفجاری را در نزدیک یک کاروان موترهای سازمان ملل متحد منفجر ساخته است. شورشیان گروه دولت اسلامی میگویند که این حمله به خاطر بالای سازمان ملل متحد صورت گرفته که این سازمان جنگی را بر ضد مسلمان ها به پیش میبرد. سازمان ملل متحد این حمله را تایید کرده میگوید که در جریان آن هیچ کارمندش کشته و یا زخمی نشده است. Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش را در مورد بدتر شدن اوضاع در نیمه جزیره کریمیا بعد از آن نشر نموده است که این منطقه به طور غیر قانونی از اوکراین جدا شده و با خاک روسیه الحاق شد. Human Rights Watch در گزارشش که دیروز منتشر شده گفته است بعد از آن که روسیه در ماه فوریه امسال کریمیا را اشغال کرد، تعدادی از باشندگان کریمیا که مخالف روسیان مخصوصا تاتارها، خبرنگاران و فعالین مورد تهدید قرار میگیرند و یاد گیر شدند. در گزارش همچنان گفته شده است حکومت روسیه در برخورد با ملیشه‌هایی که متهم به تخطی از حقوق بشر ناکام بوده است و هم اوکراینی‌هایی که مخالفتشان را با روسیه در کریمیا ابراز می‌دارند ناپدید می‌شوند. گزارش از قبل یک محقق این اداره در اروپا و آسیای مرکزی نوشته شده که میگوید در حالی که توجه جهان به خشونت‌ها در شرق اوکراین معطوف است، تخطی‌ها از حقوق بشر در کریمیا افزایش یافتند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 اف ام 101.5 ساعت 11:07 دقیقه با وقت افغانستان است. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. انفجار امروز در کابل و در کل بحث بالای افزایش ناامنی ها در افغانستان بخش عمده نیم ساعت اول این برنامه را تشکیل خواهند داد. در همین برنامه همچنان میشنوید که حکومت افغانستان میگوید روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان بهتر از هر وقت دیگر است و در موج از انتقادها اعضای شورای ولایتی کابل سوگند وفاداری یاد کردند. در نیمه دوم ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی را به شما داریم، همراه من باشید. کابل امروز را هم با انفجار آغاز کرد. صبح امروز انفجاری در شرق شهر کابل رخ داد که به گفته مقام‌های امنیتی حد به شمول حمله کننده ها حداقل 4 کشته به جا گذاشته است. این انفجار در نزدیک دروازه یکی از محوطه های رخ داده که در آن خارجی ها زندگی می کنند. وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفته است که 2 تن از کشته شده های این رویداد افغان هایی اند که مسئولیت حفظ امنیت این محوطه را داشتند. 2 تن دیگر از کشته شده ها حمله کننده ها بودند. ناتو هم وقوع این حمله را تایید کرده و می گوید که هیچ سربازش در این رویداد کشته و یا زخمی نشده است. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از استودیوی کابل با ماست و خبرهای تازه درباره این رویداد را از او می شنویم. شفق سلام.
سلام به شما. بله، حمله امروز حوالی ساعت 6:33 دقیقه صبح در مربوطات حوزه 9 امنیتی شهر کابل رخ داد. مسئولان امنیتی میگویند که حمله بالای شرکت خصوصی خارجی به نام آرت صورت گرفته است. جنرال ظاهر قمندان امنیتی کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت که موتر سنگبری به بهانه اینکه مواد ساختمانی را داخل محوطه شرکت آرت انتقال می‌دهد از دروازه ورودی شرکت داخل شد است. به گفته آقای ظاهر، بعد از ورود موتر از دروازه شرکت، مواد انفجاری کارگزاری شده در موتر منفجر شده که دو محافظ افغان این شرکت کشته شده و یک تبه خارجی در این حادثه زخم برداشته است. قماندان امنیه کابل به خبرنگاران گفت که دو حمله کننده توسط نیروهای امنیتی در لحظات نخست این حادثه از پا درآمدند. مسئولیت این حمله را ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی به عهده گرفت. در این حال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور اشرف غنی، در محل رویداد به خبرنگاران گفت که افراد هستند که در تطبیق همچو حملات با مخالفان مسلح همکاری میکنند و به گفته او باید این افراد مشخص شده و مجازات شوند.
ما وظیفه دادم برای همه بچه های امنیتی اینا کل گره بررسی کرده، این باید در شورای امنیت باید اینا گزارش کرده. این نفوسان داره در بین بعضی افراد اشخاص خود پروخته و اینا را میده. را نتایی کجا میاید؟ این در رای دارلامون از کجا میاید؟ رای میدان هوایی در کجا میاید؟ او آدمان به جزای اعمالش میره.
در بیش از یک هفته این چندین باری است که در کابل به گونه پی هم حملات انتحاری و انفجاری صورت می گیرد. روز یک شنبه در نزدیکی ساختمان شورای ملی مربوط حوزه ششم امنیتی نیز حمله انتحاری صورت گرفت که 3 فرد ملکی در آن کشته شدند و به شمول شکریه بارکزای عضو ولسی جرگه بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. روز یک شنبه هفته گذشته نیز یک حمله کننده انتحاری با گذشتن از دروازه های امنیتی قماندان امنیه کابل مواد انفجاری همراهش را در داخل ساختمان این قماندانی منفجر ساخت که آمر دفتر قماندان امنیه در آن کشته شد و حدود 6 پلیس زخمی شدند. در همین روز حمله انفجاری دیگر در سرک سوم شاشهید مربوط حوزه هشتم امنیتی کابل بالای بس حامل نیروهای امنیتی نیز رخ داد، اما مسئولان امنیتی گفتند که تلفاتی در پی نداشت. روز دوشنبه هفته گذشته نیز انفجار دیگری در غرب شهر کابل رخ داد که سبب زخمی شدن 3 فرد ملکی شد. جنرال ظاهر، قماندان امنیه کابل، نیز بعد از حمله صبح امروز به خبرنگاران تایید کرد که شمار از حلقات در داخل با مخالفان مسلح به گونه همکاری میکنند.
یک تعداد علاقات خائن، جاسوس، جنایتکار نیز در داخل که اینا را همکاری میکنه، خاصتا بیشتر به خاطر از اینکه نیروهای امنیتی را ضربه بزنن، این علاقات جنایتکار از داخل نفوذی کتشان کار میکنه. در این عمل هم هیچ امکان نداره که شخص نفوذی نبوده باشه که تا به ایجا اینا راهنمایی شدن.
همچنان در دو هفته قبل بر علاوه کابل، ولایت مختلف افغانستان نیز شاهد حملات مسلحانه طالبان و حملات متعدد انفجاری و انتحاری آنان بوده است. از جمله میتوان از لوگر، ننگرهار، فرا و برخی از ولایت دیگر نام برد. هفته گذشته در حمله انتحاری که در داخل محوطه قماندانی امنیه لوگر در شهر پولعلم صورت گرفت، به شمول سبزعلی یک قماندان پلیس محلی، 8 تن از پلیس محلی کشته شدند و شمار دیگر هم زخمی شدند. این حملات پیهم طالبان مسلح نگرانی های امنیتی در شهر کابل و ولایت افغانستان را افزایش داده و حتی شورای ملی افغانستان نیز از حکومت خواسته است تا به خاطر جلوگیری همچو حملات و تأمین امنیت در شهر کابل اقدامات جدی را روی دست بگیرد. بله مرزبان سه،
با تشکر نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش می‌داد. این همه رویدادهایی را که شفق از آنها یادآوری کرد نشانده افزایش حملات و ناامنی ها در افغانستان هستند. انتظار می‌رفت با روی کار شدن حکومت وحدت ملی وضعیت امنیتی بهتر شود، نه بدتر. حالا عوامل اصلی افزایش این بمب‌گذاری ها و حملات انتحاری چیست؟ آیا ارگان های امنیتی افغان ناتوان شدند؟ آیا افزایش این حملات پیوند با موقف حکومت وحدت ملی در قبال پاکستان دارند؟ و آیا با افزایش این حملات اعتماد مردم بالای حکومت وحدت ملی خدشه‌دار نخواهد شد؟ این سوال ها را با توماس روتیک، عضو شبکه تحلیلگران افغانستان، در میان میگذاریم که همین حالا در یک تماس تلفنی از کابل با ما است. آقای روتیک، به برنامه خوش آمدین. عمده ترین علت افزایش این حملات به نظر شما چی هست؟
سلام علیکم. ما اول باید بگویم که من یقین ندارم آیا حادثات روزهای آخر در کابل انعکاس یک افزایش است. متاسفانه باید بگوید که ما در کابل در سالهای گذشته دیدیم که تعداد این حملات، یعنی بالا رفتند، دوباره پایین رفتند و بالا رفتند. ما هم گفتم نمیتوانیم آیا کل از این حملات یعنی مربوط به طالبان هستند. ما میفهمیم و هم در راپور شما یادآوری شد که در افغانستان و در کابل هم گروه های شورشیان دیگر عمل میکنند و باید فراموش میکنیم که هم گروه های مافیایی که سیاسی نیستند اینجا عملیات میکنند.
بله، پس فکر میکنین تنها گروه طالبان پشت از این حملات نیست، گروه های دیگر هم هستند. اما یک تحلیل دیگه وجود داره که گویا پاکستان میخواهد با دامن زدن این ناامنی ها در افغانستان قدرت نمایی کنه و از حکومت جدید افغانستان امتیاز بگیره. این تحلیل از نظر شما تا چه حد درست است؟
بیشک است که پاکستان و بعضی گروه ها در میان حکومت پاکستان یعنی رول دارند و پشتیبانی با گروه های شورشیان در افغانستان. و ما در گذشته حقیقتا دیدیم وقتی که هر دو حکومت کوشش کردند که روابط خود را به تاب بسازند، مثل که این سفر جمهور رئیس دکتر غنی صاحب با پاکستان انعکاس کرد. بعضی گروه ها اونجا کوشش کردن که در افغانستان در کابل جنگ افزایش بکنند، مگر ما درست گفته ساتی ساتی گفته نمیتونیم که این روابط مستقل وجود دارن. مگر باید اضافه کنیم که این حوادث نشان میده که این ابتکارات که حکومت نو گرفته برای روابط با پاکستان با چین، برای حل کردن موضوعات، برای ختم کردن جنگ در افغانستان را درست هستند و حتما این در چند افغان نیشه، مگر ضرورت است که با طور دائمی سرش کار می شود.
بله، انتقاد دیگه وجود داره که ارگان‌های امنیتی افغانستان اخیراً از خود کمکاری نشان دادند، اما صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به این ارگان‌ها پاسخ میده. پاسخ اونا را میشنویم، باز هم با گفتگو با شما آقای روتیک ادامه میدیم.
ما با تروریسم بین‌المللی روبرو هستیم و هنوز هم نیاز داریم که روی نهادهای امنیتی خود، بخصوص نهادهایی که مسئولیت مبارزه با تروریسم دارند، نهادهای کشی استخباراتی ما بیشتر سرمایه گذاری بکنیم. مفصلات بیشتر نیاز است، چون جنگ استخباراتی است، مغلق است و شبکه های خطرناک تروریستی در رقب این حمله ها و در رقب ناامنی های افغانستان هستند و نیاز مفصلات بیشتر است که ما هم در تناسب با می تهدیدات ما بیشتر کار کنیم. اما مسئله ناامنی ها یک موضوع بسیار مهم است و همواره حکومت رئیس جمهور همگی در تلاش هستند که روی راهکارهای مشخص کار شود تا ما بتوانیم با این تهدیدات به گونه‌ای که لازم است مبارزه بکنیم.
سخنان آقای صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان را شما شنیدین. آقای روتیک، مسئله‌ای که اینا مطرح کردن اویی که ما با تروریسم بین‌المللی در مقابله هستیم و همچنان در یک جنگ استخباراتی، آیا این مسئله چقدر دقیق است و آیا واقعا افغانستان درگیر یک جنگ استخباراتی هست که باید بالای اداره‌های استخباراتی افغانستان از این بیشتر سرمایه گذاری شود؟
من فکر میکنم که جنگ افغانستان دلایل مختلف دارد و این فاکتورها که یادآوری شدند حتما مبین این پروبلم هستند. مگر من باید بگویم که حتما پروبلم های داخلی افغانستان هم وجود دارند. مهم این است که من فکر میکنم که ما سعی کنیم که چرا مثلا عناصر تروریستی میتوانستند داخل قماندانی پلیس شدند، آیا این فاکتورهای داخلی یا خارجی بودیم. مهم این است که مثل که ما پیشتر گفتم که روابط بین المللی با ما بین افغانستان و همسایگان باید بهتر شوند و اطمینان جور میشه که از دست رفته در این دهه آخر و ما گام های مثبت دیدم در این. من فکر هم میکنم که بسیار مشکل است برای اردو و پلیس و استخبارات افغانستان که از همه ای حملات تروریستی جلوگیری میشود. ای در هر کشور ای دنیا دشوار است، مگر حتما ای یک وزن بسیار بزرگ برای مردم افغانستان است و من فکر میکنم بهتر است از طرف سیاسی یک پیدا میکنیم برای این موضوعات.
بله، و شما هم میپذیرین که مشکلات افغانستان و این ناامنی ها همه حتما فاکتورهای داخلی هم دارن. امروز معاون اول رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که بعض حلقات که در داخل افغانستان هستن با گروه های تروریستی هم دست هستن که اونا را اجازه میتن که تا داخل مرکز شهر کابل هم رخنه بکنن. حالا این مسائل نگرانی های مردم را هم به بار آورده. رحمت الله محمدی از طریق اسمس از دایکندی به رادیو آزادی نوشته که آقای اشرف غنی طبق وعده خود باید عمل کند، امنیت سرتاسری را تامین کند، مشکل امنیتی مردم را زیاد نگران ساخته است. سید توفیق از کابل می نویسه که دولت وحدت ملی در قدم اول باید در جلوگیری از انفجار و انتحار اقدام کند، چون مردم خیلی نگران شدند. شنونده دیگر نوشته که ملت درگیر حملات انتحاری و انفجاری خونبار است و رهبران حکومت وحدت ملی هم سرگرم تقسیم قدرت. همچنان یک شنونده دیگر در تلفن پیامگیر رادیو آزادی، البته شمار زیاد از شنونده ها روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشتن که یکی از پیام ها اینا را با هم میشنویم. آقای روتیکو پس به شما برمیگردیم.
خواهش ما از حکومت فعلی این است که چی کرده این حکومت جدید، تکای اولاد غریب باید کشته شود. چی کرده این اشرف غنی میگه چی میکنم چی کرده آخرش؟ به خیر سری دولت فشار است که هیچ کاری نمیکنه. هیچ قسم دولت است، چی قسم رژیم است.
خب آقای روتیکی، نگرانی های مردم افغانستان را هم شما شنیدین. فکر نمیکنین این نگرانی ها اعتماد را که در بین مردم و حکومت وحدت ملی در آغازین روزهای حکومت به وجود آمده بود اندک خدشه‌دار یا ساخته باشه یا آسیب رسانده باشه؟
این نگرانی ها باید 100% جدی میگیریم. ما منحصت لیدران و هم حکومت افغانستان و هم قبل فهمیده است که بعد از 35 سال جنگ حوصله مردم از بین می رود. مگر ما باید هم ببینیم که حکومت ناو بسیار ناو در کابل یعنی قدرت گرفته و کم کم وقت ضرورت دارد تا وظیف خود سازماندهی می کند. من فکر می کنم حکومت نفهمد. ما در روزهای آخر با نمایندگان هر دو طرف در تماس بودیم. اونها هم نفهمند که باید زود کابینه پیدام میکنند، باید سازماندهی برای کنفرانس بین المللی در لندن بگیرند. این مهم است بدین لحاظ که دنیا میتواند ادامه و کمک مالی و سیاسی بکند لان در انکشافات افغانستان. و ما فکر میکنم ما تا هنوز میتونیم پیش بین بکنیم که حکومت کوشش میکنه که کار خوب بکند.
با تشکر آقای توماس روتیک، عضو شبکه تحلیلگران افغانستان. آقای روتیک از کابل در تماس تلفنی با ما صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با ناامنی های اخیر در کابل و دیگر شهرهای افغانستان شنیدید. شنونده رادیو آزادی هستید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. اما روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. وزارت تجارت صنایع افغانستان میگوید به زودی مشکلات تجار افغان در بخش معاملات تجارتی با پاکستان حل خواهد شد. مسئولان این وزارت دیروز در نشست خبری در کابل گفتند که پس از این بر تجار افغان و پاکستان به گونه یکسان مالیات شده و سیستم تجارتی میان دو کشور هم کامپیوتری خواهد شد. اما شماری از تجار افغان روی عملی شدن این تعهدات تاکید میکنند. دقیقاً مشکلات افغان ها در پاکستان چیست؟ در گزارش از سحر لیوال میشنویم.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان روابط تجارتی این کشور با پاکستان را بهتر از هر زمان دیگر توصیف می کند. مزمل شینوار معین این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان را در بخش تجارت موفق خوانده گفت قراردادهای امضا شده در این سفر سهولت‌های تجارتی میان دو کشور را به میان می‌آورد. آقای شینوار همچنان گفت قبل از این با تجار افغان و پاکستانی در بخش پرداخت مالیات برخورد دوگانه صورت می‌گرفت، اما به گفته فیصله صورت گرفته تا چون این مشکلات رفع گردند.
دواره طرفونه په موافقه ورسیدل چې ګمرکی سیستم
دو طرف به موافقه رسیدن که سیستم ګمرکی دو کشور باید کمپیوټری شود. به طور مثال اگر یک کانتینر به کراچی میرسد، در این وقت باید ګمرک ترخان نیز با خبر شود که این مال و این جنس که قیمت آن مشخص است که قرار است به افغانستان بیاید در کراچی رسیده است. این خود راهی مسئولیت تجارت را باز میکند.
زیاده لارا هواروی
آقای شینواری گفت با اقدامات جدید نرخ ترانزیت کاهش خواهد یافت و این مسئله به پایین آمدن نرخ اموال تجارتی در کشور کمک می کند. به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان، حکومت پاکستان حاضر شده است تا برای تجار افغان ویزه یک ساله صادر کند و برای عبور وسایط باربری تجار افغان از بنادر پاکستان ممانعت ایجاد نخواهد شد. در این حال بانک شماری از تجار افغان از اقدامات اخیر حکومت افغانستان به هدف حل مشکلات تجارتی در پاکستان استقبال می کنند، اما روی عملی شدن آن تاکید می ورزند. حاجی رحمدین یکی از تاجران افغان در صحبت با رادیو زودی ابراز امیدواری کرد که این تعهدات هرچی زودتر عملی کردند.
خوشبین هستم که باید شوه، ولی امیدوار هستیم که رئیس جمهور جدید ما در اوج رفته البته موضوع جامعه عمل بپوشانه. خو زمان تاجری را قناعت میکنن که زمانی که جامعه عمل را پوشید در وقت تاجر البته خوش میشه و از این موضوع استقبال خواهد کرد.
این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی به وزارت تجارت و صنایع افغانستان دستور داده تا قراردادهای امضا شده در این خصوص را تا یک ماه دیگر عملی سازد.
حکومت افغانستان میگوید روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان بهتر از هر وقت دیگر است. این موضوع همچنان در سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان مطرح شده بود. این سفر در رسانه‌های چاپ امروز کابل هم به طور گسترده انعکاس یافته. شماری از این رسانه‌ها را سحر لیوال ورق می‌زند.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان و افزایش ناامنی در کشور نوشتند. روزنامه سرنوشت در صفحه اولش به نقل از رسانه های پاکستانی مطلب را زیر عنوان رئیس جمهور وعده کرده که مخفیگاه های طالبان در خاک افغانستان را از میان خواهد برد نوشته است. اما به نوشته روزنامه، روزنامه های پاکستانی در مقابل در خصوص سرکوب کردن طالبان در خاک آن کشور چیزی ننوشتند. روزنامه نوشته رئیس جمهور افغانستان این موافقت را در حال انجام داده است که جانب پاکستانی تمامی اسناد مربوط به سرکوب تروریستان به شمول اعضای شبکه حقانی در وزیرستان شمالی را به وی نشان داده است. در پایان مطلب نظریات کارشناسان هم گرفته شده که گفتند با این تعهد رئیس جمهور آن ادعای نادرست پاکستان جامعه حقیقت میپوشد که گفته است طالبان مسلح در داخل افغانستان مخفیگاه ها دارند. روزنامه ویسا در صفحات چاپ امروزش نقل قول حضرت عمر زاخلوال سرپرست وزارت مالی افغانستان و مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی را که گفته است سفر رئیس جمهور به پاکستان با سفرهایش به عربستان و چین ارتباط مستقیم داشت به چاپ رسانیده است. در مطلب آمده است که آقای زاخلوال سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان را موفق خوانده و گفته است که برای عملی شدن تعهدات آن کشور ضرب الاجل تعیین شده است. روزنامه محور در صفحه اولش مطلبی را در مورد حمله صدها طالب مسلح بر ولسوالی بالابلوک فرا نوشته است. روزنامه نوشته حدود 400 طالب مسلح روز دوشنبه بر ولسوالی بالابلوک فرا حمله کردند و در درگیری که با نیروی امنیتی صورت گرفت نزدیک به 20 تن آنان کشته شدند و یک پلیس ملی و یک پلیس محلی کشته شدند.
شورای ولایتی کابل دیروز مراسم تحلیف را به جا آورد. اعضای این شورا تعهد کردند که به باشنده های کابل خدمت خواهند کرد، خدمتی که اعضای شورای ولایتی قبلی هم تعهد آن را کرده بودند. نظیفه محبوبی از دستاوردهای شورای ولایتی قبلی و از تعهدات شورای ولایتی فعلی کابل میگوید.
مردم بیشتر از اعضای شورای ولایتی انتظار کار و خدمت بهتر داشتند، اما حالا شماری از اعضای پیشین شورای ولایتی میپذیرند که در دوره کاری خود نتوانستند وظایف خود را به گونه درست انجام دهند. شماری از اعضای پیشین شورای ولایتی دلیل کمکاریشان را به محدود نگه داشتن صلاحیت هایشان از سوی حکومت پیشین افغانستان می دانند. یکی از اعضای پیشین شورای ولایتی که در انتخابات سال روان شورای ولایتی نیز پیروز شده است، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته مشکلات و چالش های مردم را با حکومت و شورای ملی مطرح کرده بود، اما هرگز به آنان از سوی حکومت و شورای ملی توجهی جدی نشده است.
ما کل مشکلی که داشتیم از عدم امکانات بود. خدا در مز دولت که امنیت ما را بگیره و امکانات تا لااقل در اختیار ما بگذارند و همچنین بتونن بتوانن صلاحیتی برای وکیلا که وکیلایی که منتخب مردم هستن، مردم هم انتظار دارن تا بتوانن صدای مردم را برای دولت و مردم برسانند.
بر بنیاد قانون اعضای شورای ولایتی مکلف هستند تا در بخش‌های توسعه پروژه ها، صحت، آموزش و پرورش و ساخت زیربناها سهم نظارتی و مشورتی داشته باشند و همچنان در راستای حل مسائل قومی و اختلافات اجتماعی در ولایاتشان تلاش کنند. ولایت کابل 14 ولسوالی و 21 ناحیه دارد که 7 زن به شمول 33 تن به شورای ولایتی این ولایت راه یافتند. اعضای شورای ولایتی کابل روز دوشنبه در حضور عبدالجبار ثابت سرپرست ولایت کابل مراسم تحلیف برجا آوردند و از انجام کار و تلاش‌های زیاد برای مردم تعهد سپردند. گفتنی است که این بار بیشتر اعضای شورای ولایتی کابل جوانان هستند. عطاءالله فیضانی عضو تازی شورای ولایتی کابل میگوید که تلاش خواهد کرد تا برای مردم خدمات بهتر را انجام دهد.
متاسفانه که در گذشته حق و صلاحیت های ما گرفته شده بود و اما اکنون امیدواریم این بار از این حق برای خدمت مردم استفاده کرده بتوانیم و تعهد میکنیم که برای ملت خود برابر با احکام قرآن خدمت خواهیم کرد.
قرار است که در روزهای نزدیک اعضای شورای ولایتی در یک انتخابات که از سوی آنان برگزار خواهد شد هیئت اداری خود را برگزینند. در
حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. گزارش مکمل پخش نشد به خاطر که وقت پخش خبرها رسید، فشرده خبرها. البته کامل ترین گزارش را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس ماست. و حالا هم فرشتن دا با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها.
کماندانی امنی کابل میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل 2 تن کشته و 1 تبعه خارجی زخم برداشته است. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که جنگ میان نیروهای پلیس و طالبان مسلح در دره مزار ولسوالی نورگل ولایت کنر ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید جهان از شورشیان گروه دولت اسلامی در حراس نخواهد افتاد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای نیرومند جهان در موقف دو طرف فاصله جدی موجود است. شورشیان گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بالای یک کاروان سازمان ملل متحد در نزدیک میدان هوایی بغداد را به دوش گرفتند. و هیومن رایتس واچ سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش را در مورد بدتر شدن اوضاع در نیمه جزیره کریمیا بعد از آن نشر نموده است که این منطقه به طور غیر قانونی از اوکراین گرفته شده و به خاک روسیه الحاق شد.
تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت ما بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و همچنان روی صفحه فیسبوک. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برای شما روی صفحه فیسبوک هستیم. حالا برنامه هوای تازه را بشنوید و دنبال آن هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. آیا گاهی با جوانان مقلد یا تقلید کننده مواجه شدین؟
بسیار جوان ها هستن که در شهر بازار میگردن، همیشه حسرت میکنن.
اختر همسای ماست که دولی ماست که وقتی که ما پنتون دیم و پیرن میپوشم، یک شادر میپوشم، صبح شد من امروی مالا خب میرسیم میخرم.
خیلی رواد شده همه که پا از کسی که موبایل خوبتر داره دیگه میخواید که برابر از او همسوی از او بسازه خود.
گزارش یفته برنامه هوای تازه را روی تقلید کورکورونا و حسادت جوانان تهیه کردیم که به نشر خود رسید. آرزو میبرم تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان گرامی، علاقه و متفاوت بودن و نو بودن در دوران نوجوانی و جوانی
تمایل در دل انسان راه پیدا می کنه و گاهی به یک آرزو تبدیل می شه و اگه به او خوب برخورد شوه منشه سعادت انسان می شه. اما حال در جامعه ما و در میان جوانان شکل تقلیدی گرفته. سبک لباس پوشیدن، هم‌مانندسازی، رقابت و همچشمی با دیگران، حسادت در انتخاب رشته تحصیلی، جلب توجه دیگران، شخصیت خواهی و طرز زندگی و رفتار خود مطابق به شخص دیگه عیار کردن، همه و همه در اواخر در بین جوانان مشاهده میشه. زمانی که ما هم سر به شهر زدیم با شماری از جوانان هم صحبت شدیم، با نظریات و چشمدیدهای تعداد زیادی از جوانان روبرو شدیم که میگفتند متاسفانه این پدیده معمولا در میان همه اقشار جامعه وجود داره، و خصوص میان جوانان و نوجوانان. رقیه یک تن از محصلین یکی از مؤسسات خصوصی که دختر همسایه‌شان از طرز لباس پوشیدن او تقلید میکنه میگه:
تقلید کردن در لباس در استایل هم خوب نیست. هر کس که تسلیق خود پیش بره، نه یکی دوستای خود ببینه کلانی چیز، مثلا یک بایت یا یک سالر فلانی خوارخاندیم گشته، من باید اتمن از او بگیرم تو باید نکنن. هر کس نظر به وضع اقتصادی و نظر به سلیق شخصی خود پیش کنه. سر همسای ماست که دولی ماست پر وقتی که ما پنتون میم خودش اجازه نداره به پنتون آمدن. وقتی که ما پنتون میم یک پیرن میپوشم یک شادر میپوشم، سو بیشت من امرای مادر خود میرسیم میخرم.
روبینا مایار محصل پانزده حقوق در یکی از مؤسسات خصوصی که در ساحه اکادمیشان چشم دیده داشته میگه شماری از جوانان هستند که حس حسادت و تقلید بی جایشان اونا را وادار میسازد تا دست به کارهای نادرست و پنهانی بزنن.
هر کس به اندازه توان خود بکوشه و همچنان فکر بکنه که من چیزی دارم و او چیزی داره، باید خود را به هر کس مساوی نسازه. به خاطر که ما در پشتو یک متن داریم میگه هر کس به اندازه چادر خود پای خود دراز بکنه. در صاحب پانتون خود ما هم هست، زیاتر جای دیگه هم هست، مثلا تلفن ها. البته حال تلفن زیاد مود است، دخترای هستن که میخوان با دیگرا همسویه باشن و از لحاظ که اونا تلفن داره باید ما هم همون قسم تلفن یاره قیمت داشته باشیم. بالاخره زیاتر منجر به این میشه که حتی دزدی میکنه، دست به دزدی میزنه و از یک سمت دیگر خود یا پیسه دزدی میکنه یا موبایلش دزدی میکنه، اونو به نام خود تور میکنه که کسی نمیتونه که برای ازی اعتراض بکنه. بالاخره همین باعث حسودی میشه، با کسی حسادت میکنه و حتی در زیاتر جامعه میشه که منجر به مرگشان شه.
رقیه سروری کارمند یکی از دفاتر دولتی میگه تقلید کورکورانه سابقه طولانی داشته و در میان جوانان کشورهای جهان از جمله افغانستان هم رواج داره و عده‌ای از جوانان هستند که حسادت بیشتر دارند و حتی در انتخاب رشته تحصیلی هم که سرنوشتشان تعیین میکنه او را در نظر نمیگیرن.
حس حسادت بین دو تا خواهر، یک نفر مثلا طب کامیاب میشه، خواهر دیگه انجینری کامیاب میشه، ولی به خاطر که شاید نمرش بلندتر باشه یا که او را خانم دکتر میگن، از خاطر همشیرش بهش بخیلی میکنه و میخواد که 100% این هم طب بخونه، در صورتی که هیچ علاقه نداره و این باعث میشه که راه غلط انتخاب کنه و او به هدف خود نرسه.
شمار دیگه از جوانان فضای رسانه‌ای و پخش فیلم‌ها و سریال‌های کشورهای بیگانه را دلیل بروز انواع تقلید بیجا، حسادت و بخیلی دانسته گفتند. جوانان و نوجوانان فرصت برقراری ارتباطات گسترده با جوامع و فرهنگ‌های گوناگون دارند که همید تغییر رفتار اونا تاثیر می‌گذاره. بیاین در این مورد بیشتر از زبان خودشان بشنویم.
اسم مسلیم یکی از دکانداره قاضی پلازا مکریان سیوم. تقلید آدم کنه که باعث نگرانی فامیل دوستا وطندارا نشه، چرا که به مورد تقلید به جای که از فلم ها میبینیم، باید چیزای مثبت از او را یاد بگیریم نه چیزای منفی شه. ای که استایل خود آدم چیز جور کنه که یک کس آدم میبینه نگویه که هیچ یک استایل خراب است، بسیار جوان است، سعی کنه به جای باشه بهتر است.
مورانس است، در تریات ایکو کار میکنم و فاریاب. دختر خاله ما دیدیم که مثلا در خارج نو نامزاد شده و دختر کوکاش بسیار حسادت میکنه. اوه این نامزاد شده در خارج، من چی کم است و من باید نامزاد شوم. حسادت زیاد میکنه، مثلا باید بگیرم از دختر خاله، باید کم نمانم. هر کس قسمت نصیب خود میبینه، حسادت باید از نکنم در زندگی خود.
ما امید است که ایج از سودی و همچشمی بسیار در وطن ما رواج است، خصوصا بین جوانا. گپا هم معمولا بخیر رواج شده، همه گپا هست کسی که موبایل خوبتر داره دیگه میخواید که برابر از او همسوی از او بسازه خود، اگر داره نداره میخواید که متی یک چیز بسازه خود، موتر باشه هرچی باشه. این تضاد بسیار زیاد از بین ما و حالا دیگه ای فهم اکثریت بسوادی و گپا بین ما کمی گپا میشه.
مسلسل هستم. بعض از جوان ها هستن که همه چیز دارن، وظیفه بسیار خوب، زندگی بسیار خوب در داخل کشور دارن، اما یکی از دوستاشون که به خارج از افغانستان میره، اینا فکر میکنن که اینا هم باید برن، چون از هیچ کمی ندارن. وقتی که اونجا میرن خود به بسیار وضعیت بد و زندگی دردآور و منتبار اینا مواجه میکنن. یعنی این اشتباه است قابلان و بسیار زیاد شاهد بودیم. اکثرا این رقابت های ناسالم در جامعه ما وجود داره که اگر جای امیر رقابت های سالم و خوب بگیره بسیار خوب باشد.
ما خوش عبدالمتین، بسیار جوان ها هستند که در شهر در بازار میگردن، همیشه حسرت میخورند. کسایی که جوانی چیز داره چیز داره، او حتما خداوند برای جدا و زحمت کشیده، مقابل زحمت به دست آورده بوده. تا که زحمت نکشی از کسی تقلید کردن کار خوب نیست به نظر من. از تمام کارات زندگی پس بود.
تو چی موجود خدایی، تو چی دردی چی
شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید.
نیلا خوشنود، مشاور بخش ارتباط یکی از شرکت‌های خصوصی، میگه حس حسادت و تقلید در وجود هر انسان نهفته، اما چی بهتر که جنبه مثبت او را در نظر گرفته، به خصوص در قسمت علم و دانش تقلید و حسودی کرد و کسانی که تقلید بیجا کرده و به این مسائل فکر میکنن، سطح آگاهیشان پایین بوده و منشی او تحصیل کم اونا می باشه.
فعلا در جامعه ما قسمی که دیده میشه بیشتر شده و روز به روز بیشتر میشه، چرا که سطح آگاهی جوانای ما هنوز به اون سرحد نرسیده که یعنی بیشتر وقت خود صرف مسائل درست زندگیشان بکنن، و ای هم منشه شمی تحصیل کم جوانای ما فعلا. ولی هست که جوانان هم داریم که اصلا به این موضوع هیچ فکر نمی کنن، متوجه کار خود هستن، متوجه تحصیل خود هستن و به این مسائل اصلا ارزش قائل نمیشن. انسان کوشش کنه خود باشه، یک نوآوری خوب بکنه تا ای که طرف دیگر را دیده و از حسودی بکنه و یا هم تقلید بکنه.
از دیدگاه روانشناسان، حسادت، تقلیدهای کورکورانه، از روی خودباختگی، تبعیض، کینه، ناشی از خودکمبینی و ناشی از اعتماد به نفس پایین یک شخص است و چون این اشخاص خودشیفتان می باشند. شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی، میگه جوانانی که حسادت و تقلید بیجا میکنن، از نگاه روانی اونا ذهن خالی دارن.
یعنی فردی که رشد نیافته، فردی که درست تربیت نشده، فردی که مطلوب به بار نیامده، امروز کارا رو متاسفانه انجام میده. متاسفانه افراد و اشخاص که کارا رو انجام میدن از درون خالی هستن. به اصطلاح در درونشان چیزی نیست. این که یک فرد داره همه چیزه، بسیار زندگیشان فوق العاده و عالی است، اما باز هم میخواد که بهترین باشه، مثل هیچ کس نباشه. این دو مشکل دیگه داره. یا یادم کمالگراست، یعنی این حس در وجودش زنده شده که هم خوب نیست. اگرچه کمالگرایی خوب است، اما وقتی که به بیش از حد میشه، به افراط میرسه، بد است. یا هم یادم نارسیسم داره، یعنی خودشیفته است، میخواد مثل این دیگه نباشه در جهان، میخواد مثل او لایق نباشه، مثل او موتر کس نداشته باشه، مثل او کس مشهور نباشه، مثل او کس محبوب نباشه، مثل او کس نامآور نباشه. در اینجا هم است که متاسفانه بعضی افراد و اشخاص تلاش میکنه که هم خوبترین چیزهای دنیا، خوبترین چیزهای زندگیشان در اختیارشان باشه، مدل نو موتر که او رو میگیره، همین که نفر دوم خرید دوره اوسو میندازه، باز میره یک دیگه میگیره. این به مفهوم است که آدم ها معمولا نارسیسم داره، یعنی خودشیفته هستن و خودخواه هستن، خودغرض هستن و صرف خوبی، پاچایی و دبدبه خود میخواین. یعنی ای هم زمینی که ای حرکات را چون حسادت و اینا رو انجام میده، زمینی بیماری نارسیسم و خود کمالگرایی را بشد داشته باشه.
برای جلوگیری از این نوع تقلیدهای بیجا، آقای عظیمی در ادامه سخنان خود میگه که جوانان مطالعه بیشتر کنند، زحمت بکشند تا رشد نموده با مفکوره مملو از تجمل پرستی ها و سطحی نگری ها نجات پیدا کنند.
هیچ کس مجبور نیست که کسر تیله کنه و به جایش استاد شود. هر کس میتاره یک مقام را، یک جایگاه را احراز کنه و در اوج استاد شود و از اوج موفق شود. هیچ نیاز نیست کس را اذیت کنیم، تعصب کنیم، تبعیض کنیم. هر کس جای خودش داره. هیچ کس دنبال جای کس را نگرفته. هیچ کس انیشتین نشد بار دوم، هیچ کس توماس ادیسون نشد بار دوم، هیچ کس نیوتن نشد، هیچ بوالیسیدای دیگه در افغانستان به دنیا نیامد، هیچ کس سجم الدین افغان نشد که تئوری و اتحاد و اتفاق اسلام در دنیا بخواه. به این جوانا نظر میست که شما خو میگین که رقابت است، شما خو میگین که ما مثل ما کس نباشه، اما از دیدگاه ما و علمی شما خودکبین هستین، شما از درون خالی هستین، شما خام هستین، شما اعتماد به نفس پایین دارین، شما حتما نارسیسم دارین، شما حتما خودخواه یا کمالگرا هستین. پس لطف کنین، مطالعه کنین، زحمت بکشین، رشد بیابین، تربیت درست پیدا بکنین، زیاد مطالعه بکنین، زیاد مطالعه بکنین که از درون پر شوین تا از این تجمل پرستی ها، از این سطحی نگری ها و از این ظاهر بافی ها و ظاهر سازی ها نجات پیدا بکنین.
پس برنامه ای هفته هوای تازه را به گفته چارلی چاپلین که هر کس میتونه یک مقام به خود پیدا کنه و هر شخص جای خود داره و هیچ کس جای کس دیگر گرفتن نمیتونه خاتمه داده، اما قبل از خدافیزی برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه هم شنیده و خوانده میتونید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
زن و زندگی.
ایوارم آمده که من تو را به بچه 12 ساله نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیاره هنجا پشاید دیدم دیگه چیزه
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی
شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی سلام. امید در سلامتی کامل به سر ببرین. آیا می دانین خشونت فیزیکی و روانی با زن در دوران بارداری تا چه حد زیانبار است؟
شوارم دمیگوی مادر مرزه پاین ما عمله دار بود برای من تکلیف پیدا شد
طفلش از حرکت بانه و یا هم در شکمش بمره
به دنیا میان ممکن در زندگی اول نمره عمومی نشد
چی فکر میکنی؟ ضعیفی و کموزنی نوزاد ولادت های قبل از وقت ناشی از خشونت با زنان باردار زمینه ساز بسیاری از اختلالات جسمی و روانی در سالهای بعدی زندگی فرد شده میتونه؟ جواب تمامی ای پرسش ها را در برنامه کنونی زن و زندگی با عفیفه ساکب نیازی کنید. اما در آغاز مشنویم در هفته که گذشت زنان شاهد چی رویدادهای مهم در زندگیشان بودند. دی بخش فروزان حبیبزاده با شما است.
حکومتداری، خوب صلح و امنیت، دسترسی زنان به عدالت، مشارکت سیاسی زنان، توسعه اقتصادی، دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی و آموزش و عملی ساختن تعهدات جامعه جهانی در برابر افغانستان از خواستهای مهم شبکه زنان افغان است. اعضای این شبکه باور دارند که تلاش برای بهبود زندگی زنان افغان به اقدامات عملی حکومت این کشور نیاز دارد و باید بودجه خاص برای فعالیت‌های زنان در کنفرانس لندن مطرح شود. مقامات افغان انتظار دارند تا از این نشست که در اوایل ماه دسامبر سال روان میلادی در لندن برگزار می شود کمک ها و تعهدات بیشتر جامعه جهانی را برای افغانستان به دست آورند. با تجاوز جنسی بالای کودکان در شماری از ولایات شمال کشور اعضای ولسی جرگه را سخت نگران ساخته است. اعضای ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی روز شنبه هفته گذشته تجاوز بر کودکان را خلاف ارزش‌های دین اسلام با موازین حقوق بشری خوانده از حکومت خواستند که عاملین این قضایا را هر چه زودتر دستگیر و مجازات کند. اعضای ولسی جرگه در حال از افزایش تجاوز جنسی بالای اطفال ابراز نگرانی می‌کنند که هفته گذشته بالای یک دختر 3 ساله در ولایت تخار تجاوز جنسی صورت گرفت. بر اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان در 7 ماه گذشته 1285 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است. این کمیسیون همچنان میگوید در این مدت 20 قضیه تجاوز جنسی بالای کودکان را ثبت نموده و در مورد گزارش را به نهادهای مربوط حکومتی سپرده است.
از ما 3 ساله ما چوب میده میکنه باری بخوری او پر میکنه تندور در میده نان پخته میکنه حتی اوداری میکنه خشوه میکنه سرگین گلبریتون جمع میکنه چوب میره کار خانه رو میکنه کار اطفال خود رو میکنن مثلا 4 سر چوب 5 سر چوب برمدار میارن گلتر میکنن حتی کلمه پخته زده او نکنه ما نکنم کی کنه من ملوش غریبی اونم زنیست که کاری ما رو میکنم
گپ‌های غلام دستگیر باشنده ولایت لوگر ولسوالی برکی برک را شنیدین که باور داشت اگر زنان به انجام دادن کارهای ثقیل هم عادت کنند میتونند بدون کمک مردان خانواده از عهده مشکلات به در آیند. شنوندای عزیز،
تحمیل کار بالاتر از توان بر زن، رفتار نادرست و جریحه دار ساختن روح و روان زن، خصوصا در دوران بارداری، در قطار خشونت های میآید که صحت و سلامتی یک جامعه و حتی کشور را به بحران می کشد. زن هنگامی که انسان دیگر را در بطن خود پرورش می‌دهد و اساس‌ترین مرحله زندگی خود و جنین را سپری می‌کند، به محیط و فضای امن و توأم با آرامش و آسایش روانی و جسمانی ضرورت دارد. در حالی که در شهرها و دهات افغانستان بیشتر زنان باردار مجبور به انجام کارهای ثقیل خانه و تحمل رفتار توأم با خشونت از سوی شوهر و خانواده او میشن. بصیره باشنده چهاردهی کابل یکی از زنان است که از انجام کارهای شاقه و بیش از حد خانه و بلند کردن اشیای سنگین در دوران بارداریش بارها بیمار شده و غیر از گریه های پنهان از چشم شوهر و خانواده او کس دیگه دادرسش نبوده.
تا ساعتی که من مریض میشدم ما کار خانه را میکردم، کارهای خانه خشاوه کردن بود، تپی جور میکردیم، روز یک سیر خمیر میکردم، بازو را در تندور پخته میکردم که معمل میداشتم، دیگای یک سیره و میگرفتم در سر تندور میماندم، خسته زیاد میشدم، روزا میشد که تاو میگرفتیم از ماندگی. چوب در خانه میبود، دیوارهایم جوان جوان نمیکردن بر ما بشکنانن، خود ما میشدیم. پیش روی از او چیز گفتن نمیتونستم، پت پتر جای میشتم گریان میکردم.
تحقیقات طبی نشان داده که بلند کردن وزن زیاد و بیش از توان و انجام کارهای ثقیل میتونه به مهره های کمر آسیب برسانه، خصوصا بر زنان حامله سبب امراض نسایی شود. دکتران بخش ولادی و نسایی هم به این نظر هستند که هرچند کار کردن بر زنان حامله تا حد مفید است، ولی انجام کارهای ثقیل و سنگین توسط اونا مشکلات جدی را بر نوزاد و مادر در پی داشتن میتونه. در این مورد گپ‌های را از خانم نجم السما، دکتر ولادی نسایی موظف شفاخانه ملاله میشنویم.
در 3 ماه اول امکان داره که سبب سقط یا نقصان ها شود، در 3 ماه دوم و سوم امکان داره سبب اوریزی ها شود. مو خلطه که طفل در مابینش اوازی میکنه، این سوراخ میشه و تمام محتوی اوی از او خارج میشه. وقتی که طفل خشک ماند یا ای که از بین میره و یا ای که قبل از وقت تولد میشه، و دیگه خطر داخل شدن میکروب به داخل امی کیسه امنیوتیک میباشه که طفل منتن میکنه، پلاسنتا را، امی پرده هایی که طفل پوشانیده و حتی خود رحم که امکان داره طفلش از حرکت بونه و یا هم در شکمش بمره. فرزند خانه مجبور هستن که یک سطل آب ببرن یا فرزند یک دو سیر چوب میبرن. این میره و 3 حصه یا 4 حصه تقسیم بکنن و کم کم انتقالش بدن. قسمت ششتن و خیستن و خو کردنشان بالا یک چیز بلند چوکی یا طاق است یا رخت خواب است، میشنن برازی که ششتن و خیستنشان هم آسان میشه، سر مفاصل کمر و زانو کم فشار وارد میشه.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
از کار ثقیل در دوران بارداری که بگذریم، بیشتر زنان باردار افغان با خشونت دیگه چون لت و کوب و شنیدن کنایه و تهدیدهای نیز از سوی شوهر و خانواده او درگیر هستند. تحقیقات طبی صورت گرفته بر روی زنان تحت خشونت در دوران بارداری نشان داده بیشترین نوع آسیب مشت زدن، سیلی زدن و اقدام به خفه کردن بوده است. شایدترین محل آسیب به زنان باردار تحت مطالعه دی تحقیق نیز سر، صورت و شکم بوده است. شابیبی باشنده ولایت بامیان، یکی از زنان رنج دیده، با خاطره های تلخ زمان بارداریش لب به شکایت گشود.
دمی اول باری دخترم حامله دار بود، همه یه ورم خیست مرزند، اما تر زد که دیگه 4 طرفم در نظرم دروازه مانوش در سرم. خدایا گفتم یک دفعه همه مره را بتن نزنین که من یک دفعه بیشینم. کمرم درد کرد، چشمای سیاهی کرد، درد آمد، گفتم همه یال اشتو که میشه اشتما برای من خون ریزی پیش. دکتر ها مره عمل بستر داد، شوهرم گفت اگه میموریم در خانه بمور اگه زنده میشم. دا دختر کلانم تولد که شد ملت خوردم. چرا دختر شده؟ خداوندم باز مرا داد تا دختر داد 4 بچه. دا خوردم خود شوهرم. ما دا دختر کلان 3 روز گوش نماندیم در زچگی. روی خدا دار میده خودش نان میخور میگه چی تو دختر کردی؟
گفته میشه خشونت فیزیکی در دوران بارداری در حال با میکانیزم های مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیره که مادر و جنین را تحت تاثیر قرار داده و منجر به عواقب ناگوار حاملگی و عوارض جبران ناپذیر در نوزاد خواهد شد. شابیبی میگه با وجود که کوشش میکرده کوچکترین موقع شکایت را بر شوهر و خانوادش نگذاره، با آن هم بیشتر با گرسنگی و لتوکوب در دوران بارداری درگیر بوده.
خانه پدرم رفته بودم برای یک 10 دقیقه یا 20 دقیقه رفته بودم. شوهرم که اومد خوشی میگفت خانه بابی خود گم شده، کار اینجا مانده. شوهرم دمیگه مادر مرزه، پاین ما حمله دار بودم، کمر دردم. خوب موکم زد، برای من تکلیف پیدا شد، پاین ما بچه نقصان کرد. شوهر قطع مگب نمیزد، خوشوی قطع مگب نمیزد، خوشواندر داشتم و هم قطع مگب نمیزد. حمله دار که میشدم، دردرهو میرفتم، ملف میاردم در گوا، زدن و کندنم برای من، از مادر پدر خودم دور بودم، خوراک درست نمیرسید، نان جو بود، یک ذره دوغ گوا، بس، میوه با شایدم بخوره، نه، حتی یک شیری گوا که میارد گرم میکدم، او را مارا نمیدم.
اما خانم نجم السما دکتر نسایی ولادی موظف شفاخانه ملالای تغذیه مناسب و به موقع را در زمان بارداری زن یکی از نکته های مهم دانسته و میگه
وجود مادر زیادتر به غذاهای ضرورت داره که حاوی پروتئین ها، ویتامین ها، کربوهیدرات، شحمیات و منرال ها باشه. کوشش کنه که غذاها را زود زود بخوره، کم کم بخوره و بعد از غذا بگرده که در هضم و جذب از او آسانی پیدا شوی. میشه که از برنج یا نان خوش، کچولو، دیگه شیرنی باب در میوه ها پیدا میشه. از شحمیات یعنی روغنای مایع از این روغنا استفاده کنن، اما به مقدار بسیار کم، و کوشش کنن که در ایام حاملگی و بعد از ولادت روغن دنبه و ججق و روغن زرد استفاده نکنن. از ترکاری هایی که رنگ سبز داره زیادتر استفاده کنن، از شیر و ماست و پنیر و قروت و چکه و اینی چیز هست. و بر جذب کلسیم خوبتر است که ویتامین دی بگیرن و بهترین منبع از شعای آفتاب است.
برخورد توأم با خشونت، تهدیدها و حرفهای نیشدار و خاردار شوهر و خانواده در دوران بارداری چی عواقب بد را در روح و روان زن حامله به جا می‌گذارد؟
جیگر خون داشتم، به غیر در گوشه می‌رفتم گریان می‌کردم، خودم عمل می‌داشتم، افسردگی داشتم، مریضی یک جای گوشه می‌شستم، سر می‌مانم، اولادم تولد می‌شد کم وزن، ضعیف، جان زیاد درد می‌کردالا، یک گولی دیگه می‌ری بخوری در جان دردید خوبه. ولادت کوبا بود که می‌زد می‌کنم کترگویی خوشو زنیوارو هیوارا، من خودم میالی از پای زنده نیستم، از دستی که لات خوردم اعصابم چندان چی نیست، یعنی صد یک بار بگم پسان از یادم میره.
شرف الدین عظیمی روانشناس افغان میگه از دید روانی هر برخورده که زن در دوران بارداری تجربه میکنه اثر مستقیم به سلامت و عدم سلامت او و جنینی که در بطنش است داره.
به طور مثال میگن وقتی یک سیلی بر روی مادر حامله وار میشه، ممکن سبب شه کودکش 6 ماه قدم نزنه، با گپ زدن نیاید، ممکن چند ماه کودکش به استاد شدن و چارقبه کردن و اینا اقدام نکنه. به شکل مثال اگر قرار باشه در مغز کودک 8000 حجره شکل بگیره، اگر مادر در حالت روحی آرام نباشه ممکنی 8000 حجره تکمیل نشه. وقتی که تکمیل نشد کودک به دنیا می آید، ممکن در زندگی اول نمره عمومی نشه، ممکن یک کودک سالم نباشه. کودک که در رحم است صدای پدر تشخیص میده، خنده میکنه، حالت مادر تشخیص میده. ما به پدرای عزیز بگویم که والدین خشوع خسوری ورها و تمام اعضایی که در خانواده است، حتی محیط نباید سر خانمی که حمل داره ظلم و زد مشت میکنه. از مادری که در محیط خشونت زا است خواهش میکنم که مثبت بیندیشه، با موضوعات و چالش ها و سوء تفاهم لااقل در حاملگی خود نپردازه، در دل با دوستای خود با رفتن به مشاور روانشناس بپردازه تا آرام و راحت خوش باشه.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیک رفتاری با زنان را سفارش و توصیه خداوند خوانده و خود نیز فرموده بهترین شما کسی است که خوبترین رفتار را با خانواده‌اش داشته باشه و من نسبت به شما بهترین رفتار را با خانواده‌ام دارم. با گفته حسیب الله محصل پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل و محقق علوم دینی، چی بسا که زن در دوران بارداری قرار داشته باشه، مسئولیت شوهر و خانواده در برابر او دوچند می‌گردد.
پروردگار در تمام شرایط زندگی، خصوصاً در وقتی که خانم زایمان یا حامله می بوده باشه، اصلاً تمام مکلفیت ها را بر دوش مرد گذاشته تا اینکه خدمتگاری بوده باشه و حق و حقوق اینا را از هر لحاظ نگهدار. و پروردگار در سوره اعراف آیه 81-89 می‌فرماید که جعل منها زوجها یسکن الیها، و از آن نفس همسرش را آفرید تا بواسطه آن سکوت و راحت حاصل نماید. پس در صورتی که پروردگار زن را به حیث یک راحت و به حیث یک آرامش به مرد تعیین کرده، باید مردها در قدمین خود کوشش کنند که با زن قسمی رویش کنه و قسمی که اسلام بر اینا طراحی کرده. خداوند باید شکرگزار بوده باشیم به خاطر همه نعمت هایش، خصوصا وقتی که الله تبارک و تعالی دختری میده یا بچی که به انسان میده، الله ده خیر همه بندگانش میفهمه.
رهبران دینی و اجتماعی معلمان و رسانه‌های گروهی با آگاهی بخشیدن و فرونشاندن خشونت‌ها و دیدگاه‌های منفی در برابر زن در جامعه و خانواده می‌تونه مفید باشه. مهمتر از همه، زنان مایل هستند که در هنگام بروز بحران بیش از هر کار به اعضای خانواده، رهبران جامعه، متخصصان مراقبت‌های صحی و مددکاران اجتماعی مراجعه کنند که بهتر است برای نجات آرامش و حقوق اساسی زندگی خانوادگیشان از این مراجع مایوس نگردند. شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com